شیوه رسانه‌ای بی‌پیشین سازمان
موساد، نفوذ سیاسی.
That's the plan now and that's what I hear now.
تحولات بین‌المللی. اسلام هراسی. بحران‌های منطقه‌ای و جهان.
آمریکا و انگلیس به دنبال حذف صورت مسئله.
اقتدار ملی. گفتگوی سیاسی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که ما را همراهی بفرمایید.
پس از 20 سال ادعای آمریکا، سرانجام طالبان سرزمین افغانستان را به اختیار گرفت و کابل را به زیر یوغ اقتدار خود درآورد. فارغ از اینکه آینده تحولات افغانستان، مدل حکمرانی آن و جهتگیری سیاسی در این کشور چگونه خواهد بود، اینک افغانستان در اختیار طالبان است. طالبان که از چند ماه پیش تلاش‌های خود را مضاعف نمود، در ماه‌های اخیر به جهت خروج مشکوک و بدون برنامه آمریکا از این کشور، ایالت به ایالت را فراچنگ آورد و در نهایت با فرار اشرف غنی رئیس جمهوری این کشور و تسلیم بدون خونریزی نیروهای حکومتی، پایتخت افغانستان به دست این گروه افتاد و اینک سراسر این کشور در اختیار آنان است. طالبان ادعا می کند نسبت به گروه 20 سال پیش تغییر نموده است. با این وجود، هرچند عرصه میدانی افغانستان به اختیار طالبان است، اما هنوز از مدل حکمرانی، نحوه دیپلماسی و چگونگی ارتباط آنها با همسایگان و جهان اطلاعی در دست نیست. قطعاً آنها نمی توانند با زبان گذشته با جهان و ملت افغانستان صحبت کنند و بایستی اقتضائات افغانستان به عنوان یک دولت مستقل عضو سازمان ملل را درک نمایند. در هر صورت، تحولات میدانی و امروز افغانستان یک مسئله درونی برای این کشور است که از دل فرایندهای سیاسی درونی این کشور و کشمکش‌های چند دهه اخیر زاده شده است. مردم افغانستان در یک قرن و نیم گذشته و پس از استقلالشان همواره تحت مشاجره نیروهای سیاسی این سرزمین بودند و به شدت تشنه امنیت، آرامش و بازسازی این کشور جنگ زده هستند. بخش زیادی از مردم این کشور سالهاست آواره همسایگان و سایر کشورهای دور هستند و تعداد کثیری نیز اینک بار آوارگی بستند. حال که پهنه این کشور به صورت یک دست و بدون مقاومت چشمگیر به اختیار یک جریان واحد در آمده است، جهان منتظر اقدامات سیاسی و حکومتداری آینده این گروه است. طبعا جمهوری اسلامی ایران به جهت خیشاوندی تاریخی و تمدنی و درازای طولانی مرزهای مشترک با این کشور نیز به شدت مترصد وضعیت داخلی این کشور و نحوه آرایش داخلی افغانستان است تا آینده روابط و میزان تعامل سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی با این کشور را بر اساس آن تدوین و راهبری کند.
۳۱۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست و 162 هم پل ارتباطی شما از زن شنونده با رابط عمومی سازمان صدا و سیما. شما همراهان گرامی میتونید با نصب نرم افزار کاربردی ایران صدا این برنامه را به صورت زنده شنونده باشید و در صورت تمایل میتونید با مراجعه به آرشیو ایران صدا برنامه های پیشین ما رو دنبال بفرمایید. اما در برنامه امروز گفتگوی سیاسی، همونطور که در این بخش هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات افغانستان. آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس مسائل رسانه، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای داوودی سلام بر شما، خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت میگم ایام عزاداری ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو. امیدوارم که انشاءالله همه ما جزء پیروان صدیق ائمه اطهار علیهم السلام باشیم
انشاءالله. آقای داوودی، با تحولات رسانه‌ای موضوع افغانستان رو آغاز بکنیم. و بفرمایید که اون چیزی که در افغانستان میگذره در رسانه های منطقه‌ای و جهانی چه بازتابی داشته، نگاهی هم داشته باشیم به راه اندازی شبکه افغانستان اینترنشنال از طرف سعودی ها.
حال خیلی زحمت میکشن واقعا تو این حوزه. عرضم حضورتون که ما وقتی راجع به افغانستان صحبت میکنیم، به عنوان مقدمه عرض میکنم، قاعدتا در ذهن مخاطبین عزیز ما افغانستان 2001، یه چیزی حول و حوش تقریبا 21-22 سال گذشته در واقع نقش بسته، که خب قاعدتا افغانستان امروز رو نمیشه با اون فاکتورها و با اون شاخصه ها در واقع سنجید.
چه تفاوتی دارن؟
حداقل در 5 سطح تفاوت پیدا کرده. سطح اول، خود مردم در داخل افغانستان هستند. شما سال 2001 زمانی که امریکایی ها وارد افغانستان شدند، خب قاعدتا مردم مقاومتی نداشتند در مقابل ورود امریکایی ها، بر اساس شعارهایی که دادند، بر اساس تبلیغاتی که میکردند، بر اساس جنس رفتاری که در واقع داشتند. اما ما امروز میبینیم همون مردم امریکایی ها رو دارن از کشورشون بیرون میکنند، فارغ از بحث طالبان یا غیر طالبان رو در واقع عرض میکنن. نگاه مردم خود افغانستان به مسئله حضور خارجی زورمند در داخل افغانستان در واقع الان مطرحه. اولین تفاوتی که به وجود اومده تفاوت مردم این زمان با اون زمان هست. تفاوت دوم در خود طالبان هست. طالبانی که در سال 2001 در واقع فضای افغانستان رو به قبلش و به بعدش میخواست در اختیار داشته باشه، یک طالبان رادیکال شده فیما بین عربستان و پاکستان در حال تردد بود. اما طالبانی که امروز ما باهاشون سر و کار داریم، طالبانی نیستند که شمشیر و گردن زدن، ممانعت از حضور هر نوع زن و دختری در اجتماع یا فراتر از اون یا ذیل اون رو ممنوع کرده باشن و مبنای ورودشون مبنای خشونت و مبنای قتل عام باشه.
یعنی واقعا تغییر کرده طالبان؟
شما شک نکنید، این یکی از سوالهای بسیار مهم است که این روزها خیلی پرسیده میشه. ببینید، ما باید واقع گرایانه به طالبان نگاه کنیم. بنمایه طالبان در واقع همون فضای التقاط است، اما روش‌های طالبانی، تکنیک‌های طالبانی، تاکتیک‌های طالبانی در سال 2021 به قدری تغییر کرده که ما میتونیم بگیم طالبان امروز لااقل در حوزه روش‌ها طالبان سال 2001 به قبل نیست. یعنی این رو میشه به وضوح گفت.
ما میتونیم بگیم پایبند به قواعد بین‌الملل و حقوق
و میتونیم بگیم که خیلی در واقع توسعه یافته تر در واقع در حوزه های زیست بوم سیاسی، اقتصادی، امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی تبلور پیدا کرده. آیا اینکه پایبند به اصول و قوانین بین الملل هست یا نه، تا زمانی که دولت تشکیل نشه، چون تبلور پایبندی یعنی استقرار دولت و بعد ارزیابی رفتار و کنش و واکنش های این دولت در قبال نظام بین الملل. و البته اینجا باید نکته داخل پرانتز ما متذکر بشیم که کدوم بین الملل، بین الملل امریکا یا بین الملل منطقه؟ بالاخره ما چند نوع بین الملل هم در واقع داریم. پس اینها باید در واقع مترتب به دوران بعد از تشکیل دولتی است که در واقع ما در افغانستان شاهد خواهیم بود. پس این تغییر دوم. اما تغییر سوم، تغییر خود آمریکاست. ببینید، آمریکایی که مقتدرانه وارد افغانستان شد، کاملا ذلیلانه امروز از افغانستان خارج شده. چرا آمریکایی که اون بود ظرف 20 سال به این وضعیت رسید؟ خب ادله مختلفی داره و من جمله وضعیت داخلی خود امریکا و من جمله وضعیت داخلی خود افغانستان، اینها همه عواملی است که نشون میده ما اساساً با افغانستان سال 2001 دیگه سر و کار نداریم. علتش هم اینه که خود آمریکا بسیار دچار اعوجاج‌های خیلی جدی شده. نکته چهارم، وضعیت رژیم صهیونیستی در منطقه است. ببینید، یکی از دلایل ضعیف شدن آمریکا، من این رو صراحتاً عرض می‌کنم، وضعیت رژیم صهیونیستی است. ما رژیم صهیونیستی سال 2001 با 2021 حداقل 3-4 تا عملیات جدی اتفاق افتاده که آخرش همین در واقع نبرد 12 روزه و بعد یک نبرد 2 تا 1 روزه در واقع ما داشتیم. خب مشخص شد که رژیم صهیونیستی حتی اون چیزی که 10 سال پیش بود هم نیست، 20 سال پیش که جای خود دارد. خب بنابراین آمریکا در یک شرایط خیلی پیچیده‌ای قرار گرفته، حتی به واسطه چون اون موقع با یک اطمینان خاطری با یک تیب خاطری وارد این فضا میشد، اما امروز به قدر این رژیم باگ پیدا کرده و خلأهای جدی رو مشاهده میکنه که امریکا در آن واحد نمیتواند در چند منطقه با یک همچین خلأ بزرگ افتضاح شده به اسم رژیم صهیونیستی بجنگه. پس خروجش از افغانستان یک خروج استراتژی که بعدن پروژه این حرفا نیست، خروج از سر اجبار قطعا و یقینا در واقع تلقی میشه. خب به موازات همین مسئله شما میبینید که جنس بلوغ افغانستان، هم افغانستانی های افغانستان و هم طالبان افغانستان به حدی شده که شما میبینید چند سری مذاکرات دیپلماتیک خارج از افغانستان را اینها میان و رقم میزنن. خب این یعنی این که یک تغییراتی ایجاد شده و مدل امریکایی نیست. این خیلی مهمه. و نکته پنجم که نکته بسیار مهمی است، وضعیت همپیمانان امریکا در منطقه. خب شما عربستان وضعیتش رو امروز میبینید. عربستان نقش بسیار بسزایی در یک تازی ها و ترک تازی هایی که در حوادث 11 سپتامبر به بعد در منطقه داشت ایفا میکرد، اما امروز شما میبینید که عربستان، نه حتی عربستان 5 سال پیش که عربستان رو ما به 2 بخش میتونیم تقسیم کنیم، عربستان قبل از آرامکو، عربستان بعد از آرامکو، یعنی عربستان قبل از درگیر شدن با یمن با عربستان بعد از درگیر شدن با یمن. خب پس بنابراین همه اینها رو اگر جمع بندی بکنیم میبینیم که اساساً طالبانی که سال 2001 با این فاکتورها اون تصویر ازش به نمایش در اومد، با طالبانی که الان عرض میکنم الان، حالا بعدش رو بعدن باید آدم صحبت بکنه، الان شاهد هستیم تفاوت‌های جدی کرده و این تفاوت‌ها رو در مجموع من در یک جمله خلاصه کنم. خیلی ها این روزها معتقدند که یا به نوعی تحلیل میکنند که این طالبان همون پروژه تکامل یافته امریکایی هاست در افغانستان. بنده این بحث رو به در واقع صراحت رد میکنم. ببینید بله، اگر سال 2001 بود میگفتیم صحت داره. 2001 طالبان پروژه خود آمریکا بود ولا غیر. آمریکا نه تنها آمریکا، خب برخی کشورهای منطقه رو هم شما میتونید در این موضوع دخیل کنید. اما طالبانی که امروز ما شاهد هستیم طالبانی نیست که فقط آمریکا رو در مقابل خودش تصور کنه، بلکه شما 4 قدرت بزرگ دیگر رو هم میبینید که طالبان در معادلاتش لاجرم محاسبه باید بکنه: ایران، روسیه، چین و هند. اینها سال 2001 لزوماً بازیگران مایشا در مقابل امریکا نسبت به طالبان یا افغانستان نبودند، اما امروز شما میبینید که محور در واقع سگانه یا 4گانه به عبارت دقیق تر روسیه، ایران، چین و هند به مراتب قدرتمندتر از محوری است که امریکا با برخی از کشورهای دیگه نسبت به افغانستان در واقع ایجاد کرده بود. پس بنابراین طالبان برای اینکه خودش رو به منافع ظهور جدی برسونه امروز داره محاسبه شده تر در زیست بوم جغرافیایی خودش حرکت میکنه. برای همینه که ما میبینیم برخلاف دور قبل که همه چیز در واقع غیر استیبل یا غیر پایدار تلقی میشد، امروز طالبان میاد و تضمین میده با شیعیان کاری نداره. وقتی که وارد هرات میشه، وقتی وارد مزار شریف میشه، وقتی وارد جلال آباد میشه، وقتی وارد کابل میشه، با تمام منافع جمهوری اسلامی ایران و کشورهای متحد و کشورهای مؤثر در منطقه کاری نداره. البته امریکایی ها و عربستانی ها خیلی زود فرار کردند و خیلی زود اسنادشون رو امضا کردند، اما مشخصا طالبان با کسانی که میداند قدرت برتر منطقه‌ای و مؤثر مایشا در حوزه معادلات جدید هستند خیلی نمیاد خودش رو درگیر بکنه. پس بنابراین ما یک سطحی از توسعه یافتگی عملیاتی و برنامه‌ای و استراتژی رو در طالبان شاهد هستیم که در سال 2001 به هیچ وجه این رو ما شاهد نبودیم. پس ما اینجا یک واقعیت رو صراحتاً باید بهش تأکید کنیم. ما به طالبان 100 درصد خوشبین نیستیم، به طالبان 100% بدبین نیستیم. ما باید واقعیت طالبان رو امروز به طور کامل درک کنیم و بر اساس این درک حرکت کنیم.
خیلی متشکرم آقای دکتر سید رضا صدر حسینی، کارشناس مسائل بین الملل، هم به صورت تلفنی به جمع ما پیوستن. آقای صدر حسینی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
خدمت جناب آقای حسینی، همکاران محترمتون و شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. علیام رو تسلیت میگم و انشالله بتونیم چند دقیقه که در خدمتون هستیم مفید فایده برای برنامه شما باشیم.
خواهش میکنم، حتما همینطور خواهد بود و مفید و اثرگذار. آقای دکتر، آخرین تحلیل ها از تحولات افغانستان چه هست و چرا دولت افغانستان با توجه به برخی خبرها و ادعاها که میلیاردها دلار صرف آموزش ارتشون شده بود به سرعت سقوط کرد و علت شرایط آمریکا در افغانستان رو شما در چی میدونید؟ آیا میشود این ادعا رو پذیرفت که آمریکا بدون برنامه از افغانستان خارج شده و ناچار به خروج از افغانستان شده؟
با نام و یاد خداوند محترم، ضمن عرض ادب مجدد خدمت شنوندگان گرامی، همچنین مهمان بزرگوار جناب عالی، باید این نکته رو خدمتتون عرض کنم که امریکایی ها در طول 20 سالی که در افغانستان حضور داشتند، به جز افزایش تنفر در بین اقشار مختلفی که در افغانستان زندگی می کنند، کار اساسی دیگه ای نتوانستند برای حال و آینده امریکا انجام بدن. واقعیت امر این هست که امریکایی ها آمدند با چند شعار. یکی از مهمترین شعارها ایجاد امنیت، مقابله با تروریسم، از بین بردن گروه‌ها و جریانات تروریستی، تشکیل دولتی دموکرات، توسعه اقتصادی پایدار و همچنین تولید ثروت برای مردم افغانستان. اما همکنون که آمریکایی ها به نوعی در از افغانستان در حال فرار هستند، کدام یک از این اقدامات رو توانستن انجام بدن؟ واقعیت هم این هست که آمریکایی ها در دورانی که در افغانستان بودند، به جز شعار دموکراسی هیچ اقدام سیاسی واقعی برای مردم و ملت و مسئولین افغانستانی انجام ندادند. خب این به این مفهومه که مردمی که مشاهده میکنن هیچ یک از نکات مورد تأکید امریکا به نتیجه نرسیده: گسترش فقر، ناامنی و مداخلات متعدد امریکا رو در حوزه‌های مختلف مشاهده میکنن، با یک خستگی روبرو میشن که هر کس که تصور کنند می تواند این خستگی رو حتی برای مدت موقت از تن و روح اونها خارج بکنه، با او همکاری خواهند کرد. و طالبان که از درون افغانستان و با ریشه های تاریخی و قومی افغانستان توانست شرایطی رو فراهم بکنه که مشاهده میکنیم مردم افغانستان آغوش خودشون رو باز میکنن برای حضور او، و اگر این چنین نبود، در عرض کمتر از 48 ساعت 9 ولایت بزرگ و پر جمعیت افغانستان در تصرف طالبان قرار نمی گرفت. بر این اساس میخوام این نکته رو خدمتتون عرض کنم که در شرایطی داریم با هم صحبت میکنیم که موضوعات اساسی برای ملت افغانستان همچنان مانند 20 سال پیش زنده هستن، و این مردم خسته نگاه میکنن ببینن چه کسی میتواند این نیازمندی های اولیه اونها به ویژه امنیت رو براشون مرتفع کند. بنابراین در پاسخ جناب عالی باید این نکته رو مورد اشاره قرار بدن که عملی که در طول 20 سال گذشته امریکایی ها در افغانستان انجام دادن باعث این موضوع شد که در عرض مدت کوتاه مردم تنفر خودشون رو نسبت آمریکایی‌ها و علاقه خودشون رو نسبت به شعارهای ضد آمریکایی در افغانستان به خوبی نشان بدن. و در حال حاضر شرایطی در افغانستان حاکم است که می توانیم بگوییم کاملا خلاف آن چیزی است که آمریکایی‌ها در طول 20 سال گذشته شعار او رو می‌دادند. در خدمتتونم.
آقای دکتر، سوال دیگری که در این زمینه مطرح هست درباره چرایی شرایط فعلی، آیا به دست گرفتن شرایط و قدرت توسط طالبان زمینه مشروعیت و حمایت مردمی برای طالبان فراهم شده یا نه؟ باید بگیم که مردم افغانستان از شرایط جنگی و جنگ‌های فرسایشی طی دهه‌های اخیر در این کشور خسته شدن و به نوعی باید بگیم خودشون رو به قضا و قدر سپردن.
به نظرم عقلانیتی که امروز در مردم افغانستان ما مشاهده میکنیم این چنین نیست که تصور کنیم نسبت به آینده کشور خودشون بی‌تفاوت هستند. وقتی که این صحبت جناب عالی رو میشنویم شاید این احساس به شنونده دست بده که افرادی از خارج از افغانستان وارد شدند و شرایط کنونی رو برای افغانستان ایجاد کردن، ولی من میخوام خدمت رو عرض کنم از جهت جمعیتی پشتونها که نمایندگی اونها رو فعلا در این ماجرا طالبان به عهده دارد 40% جمعیت مردم افغانستان هستن. بر این اساس مردم بر اساس همون نکته که خدمتتون عرض کردم خستگی زیادی که امریکایی ها براشون ایجاد کردن یک روحیه که ضد امریکایی پیدا کردند. بنابراین طالبان با بلند کردن پرچم مخالفت با آمریکایی‌ها توانست مردم رو به سمت خود جلب کند. اما اینکه چه اتفاقی در آینده نزدیک برای مردم افغانستان خواهد افتاد در زیر پرچم ضد آمریکایی طالبان، این موضوعی است که نمی‌توانیم به سرعت برای آینده دراز پیش بینی کنیم. اما این سرنوشتی است که خود مردم افغانستان در شرایطی که آمریکا برای اونها ایجاد کرد برای خود نوشتند. تحمیل اراده از خارج از افغانستان نبوده جناب آقای حسینی. در خدمتتونم.
برای شخص اشرف غنی در شرایط فعلی چه نقش رو باید قائل باشیم؟
فردی که آمریکایی‌ها او را آوردند، حمایت کردند، بیش از اندازه اختیارات سیاسی به او دادند و امروز به عنوان یک فرد وابسته کاملا قطعی به آمریکا و فراری مطرح است. و آقای اشرف غنی به نظرم برای همیشه از سپهر سیاسی افغانستان خارج شد به دلیل عمل کرده بسیار غیر منطقی و ضد افغان بودن او در طول ایامی که مسئولیت ریاست جمهوری رو یدک میکشید.
و امروز شخصیت هایی مثل عبدالله و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور چگونه ایفای نقش خواهند کرد و چقدر به نظر شما اثرگذار خواهند بود در ایجاد ثبات سیاسی در افغانستان؟
واقعیت هم این هست که اینجا میتوان تشخیص داد کسانی که با بی اطلاعی مثلا آقای کرزی رو با آقای اشرف غنی مقایسه می کردن، اینجا باید ثابت کنن که چقدر افغانستان رو نمی شناسند. یک خانواده با ریشه، یک خانواده که لحظه حاضر نبود افغانستانی بودن خودش رو فراموش بکنه، توسط امریکایی ها به دلیل مخالفتی که با امریکایی ها شد از صحنه کنار رفت، ولی امروز میبینیم به دلیل اون ریشه های قومیتی و علاقه‌ای که مردم به او دارن و او نسبت به کشور خودش داره در سرنوشت حال و آینده افغانستان میتواند مؤثر باشه، یعنی آقای کرزی. آقای عبدالله به عنوان یک مجاهدی که سالها با حضور بیگانگان در زمان اعتراض جماهیر شوروی جنگیده، تمام تلاش خودش رو بر این مسئله معطوف میکرد که بتواند در جایگاه ریاست جمهوری دخالت آمریکایی ها رو در سرنوشت ملت خودش کمرنگ بکنه و آمریکایی ها با تقلب های گوناگون، چه توسط بیومتری، چه توسط خریدن بعضی از عوامل گرفتن آرا و مکانیزم آرایی که در افغانستان وجود داره، سعی میکردن که او در مسند ریاست جمهوری قرار نگیره. اما با تلاش های فراوانی که به دلیل پشتوانه هایی که در افغانستان داشت، همیشه نفر دوم در طول این ایام توانست خودش رو به این نقطه برسونه که او هم براش فراوان زمینه بود برای خارج شدن از افغانستان. اما به دلیل علاقمندی به این کشور و سوابق مجاهدتی که در مقابل بیگانه کرده، امروز هم به عنوان یک استوانه مستحکم برای تکیه مردم برای تشکیل دولت آینده کنار مردم ایستاده. و بنابراین به طور مستقیم بخوام پاسخ جنابالی رو بدم، نقش بسیار زیادی میتوانند داشته باشند در اجماع سازی افکار موجود در افغانستان برای جلوگیری از حاکمیت یک دولت که نتواند به صورت مستقیم و غیر مستقیم جمعیت غالب افغانستان رو در نظر نگیره. و مثلا فرض بفرمایید بخواهد با یک نگاه پشتونستانی دولت رو تشکیل بده. حضور اینها و پشتوانه مردمی اینها و سوابق این دو نفر در کنار آقای گلبدین حکمتیار قطعا میتواند یک بالانسی در تشکیل دولت آینده و تصمیماتی که این دولت برای مردم میگیره داشته باشه.
بازار جان، مجموعه یا اونچه که بیان کردید از تحولات روزهای اخیر در افغانستان، مدل حکومتی و حکمرانی در این کشور به نظر شما چگونه خواهد شد؟
من به نظرم میاد که اگر با توجه به شرایطی که جناب آقای دکتر داوودی مطرح فرمودند، اگر میخواست یک دولتی، یک حکومتی با تضاد افکار مردم ایجاد بشه، باید در همین یکی دو روز گذشته و آینده این رو در حقیقت اعلام میکردند. چرا این اتفاق نیفتاد؟ به دلیل اینکه استمزاجی که کسانی که امروز توانستن دولت و آقای اشرف غنی رو سرنگون کنن و فعلا حاکمیت در اختیارشونه، دارن استمزاج میکنن شرایط عمومی رو در داخل افغانستان و حتما نگاهی هم به همسایگان و نظام بین الملل خواهند داشت. آنچه که من تصور میکنم به وجود بیاد، یک حکومت فراگیر و دموکراتیک با حضور همه اقوام و تفکرات و مذاهب ریشه‌دار در افغانستان خواهد بود. در غیر این صورت حتما دولتی که این ویژگی‌ها رو نداشته باشه نمیتواند در ایام کوتاه دوام بیاره و خودش رو به عنوان یک دولت مؤثر و بازیگر در منطقه مطرح بکنه.
و سوال آخر این که جمهوری اسلامی چه راهبردی رو باید که در حوزه سیاست خارجی و دیپلماسی خودش در موضوع افغانستان در دستور کار داشته باشه؟ رابطه ایران با باید گفت افغانستان جدید بر اساس چه معیارهایی تنظیم میشه؟
برای پاسخگویی به سوال جناب علی، من باید خدمتتون عرض بکنم که حداقل در دوران نوین بیش از 100 سال رابطه من مسائل تمدنی و کهن، زبان مشترک، فرهنگ مشترک، دین مشترک، اینها رو بیان نمی‌کنم. در طول ایام 100 ساله گذشته نگاه مستقلانه‌ای به روابط دو کشور ایران و افغانستان داشته باشیم، پاسخ خودمون رو برای آینده خواهیم گرفت. در این ایام جمهوری اسلامی به عنوان برادر بزرگتر بسیاری از کشورهای منطقه، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، توانسته شرایطی رو برای افغانستان ایجاد کند که ملت افغانستان ایران رو به عنوان تکیه‌گاه خود می‌دانند. بر این اساس جمهوری اسلامی قطعا و یقینا 900 کیلومتر مرز مشترک و تاریخ مشترک، زبان مشترک، نقاط تقاطع اقتصاد مشترک رو حتما برای افغانستان نوین باید در نظر داشته باشه. و در این ایام اخیر تحولاتی که در افغانستان رخ داد، رصدی که جمهوری اسلامی داشت و اشرافی که به تحولات داشت